مصرف مواد مضر و مواد غذایی مضر را از رژیم غذایی خودش کمتر بکنه و به سلامتی خودش توجه بیشتری داشته باشه. ما خیلی علاقه داریم که شما شنوندای عزیز سلامت باشین، جانتان جور باشه، دلتان خوش باشه و مشکلات زندگی خودش به اندازه کافی هست، کمبودها، کمکاری ها و نارسایی ها، خود ما به دست خود سلامتی خود به خطر نندازیم و مشکلی به مشکلات خود علاوه نکنیم. گپ صبح به پایان رسید دوستان عزیز، اما کافه صبح ادامه داره، لطفا شنونده باشید.
یکی بود یکی نبود، کوربشه چشم حسود، دو تا خورشید سیاه، دو تا چشم سرمه سو، رشک باغ و کشتمه، باغ نگو بهشتمه، عمر مجگونش دراز، رنگ سر نوشتمه، رنگ سر نوشتمه. می درخشن توی ما دو تا خورشید سیاه، جمجمک برگ خزون، اینه بخت بیگناه، گنچه گل گل شکره، شب وزا با قدره، مهر و مهتاب و ببین، یکی باشیم سهره. یکی بود یکی نبود، کوربشه چشم حسود، دو تا خورشید سیاه، دو تا چشم سرمه سو، رشک باغ و کشتمه، باغ نگو بهشتمه، عمر مشگونش دراز، رنگ سر نوشتمه، رنگ سر نوشتمه. چرا عاشق نمیری؟ زلف پر خم آفرید، اون که آدم آفرید، دل و دل بر رو برا هم آفرید. می درخشن توی ما دو تا خورشید سیاه، جمجمک برگ خزون، اینه بخت بیگناه، گنچه گل گل شکره، شب وزا با قدره، مهر و مهتاب و ببین، یکی باشین سهره. یکی بود یکی نبود، کوربشه چشم حسود، دو تا خورشید سیاه، دو تا چشم سرمه سو، رشک باغ و کشتمه، باغ نگو بهشتمه، عمر مشگونش دراز، رنگ سر نوشتمه، رنگ سر نوشتمه.
خب عزیزان، پیامک‌های زیادی به دست ما رسید و متاسفانه ما فرصت نکردیم که پیامک‌ها را بخوانیم. یوسف از سمنگان، گلندام از غور، زینت از فاریاب و خانم لیلا از پنجوایی قندهار، خیلی ببخشید که ما نتونستیم پیامک‌های شما را بخوانیم، ولی سپاسگزار یک که شما عزیزان هستیم که از طریق ارسال پیامک، ارسال فایل‌های صوتی در گفتمان موضوعی به خصوص در کافه صبح سهم میگیرین و خیلی فعال هستین. بابت همراهیتون با کافه صبح امروز تشکر. فردا از چی گپ بزنیم؟ سوال فردا در کافه صبح ای است که با آدم های دوروبرتان مثل خانواده یا دوستان در کار روزمره چه کمکی میکنین تا جز آدم های موفق حساب شوین؟ انشالله که با کافه صبح فردا همراه ما باشین. با من خدا.
مادر، این خلطه کیک چی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آه که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پرتو جانم مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. به چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوای به به.
مادر، ای زبالای من چی کنین؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
واه، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوستت داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آینده بر من مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که ما بتانم در آینده ازش هم استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام بر محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنین.
خالی کوچه، خالی خانه، خالی جام، خالی سفره، خالی ساغر و پیمانه، خالی کوچ کرده دست دست آشنایان اندلیبا، با خالی باغچه، خالی شاخ، خالی نام، خالی دنیا که یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خونیاگران از تار می ترسد، شه سوار از جاده هموار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد. سازها بشکست و درد شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا نا آشنا شد تا بلی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگ کلبه ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجنبید، افته در خوابی نجنبید، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، وای از دنیا که یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خونیاگران از تار می ترسد. سر شه سوار از جاده هموار می ترسد این طبیب از دیدن بیمار می ترسد چشمه ها خشکید و دریا خستگی را دم گرفت آسمان افسانه ما را به دست کم گرفت
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم
بنامه خدایی که بسیار مهربان و تواناست بنامه خدایی که همه آدمها را دوست داره باز هم مثل همیشه بر روی ماه شما سلام میکنیم سلام با شما دخترای قند شما بچه های مهربان سلام با شما که سحرخیز و بانشات هستیم حالا احوالتان چطور از قند لکا خوب و خوش و سلامت هستین الهی که مثل همیشه صحتمند و تندرست باشین ما خوش هستیم که در کنار شماییم برنامه شاپرک برای شما قندلکاست. امیدوارم که امروز هم در کنار هم لحظات خوبی داشته باشیم. دوستای عزیزم، شما هم دلتان میخواه رقم حسنیه جان و عزیزه جان سلامایتان را بر ما روان کنین؟ دلتان میخواه که رقم احمد جان و سینا جان از حال احوال خودتان و خانوادیتان بر ما بگوین؟ چه عالی، چی ازی بهتر؟ پس شماره پیامگیر ما را بخاطر بسپارین 07947174144 ما منتظر پیامک های شما هستیم، ما را خوش بسازین
شاپرک
دوستای قندم حتما براتون پیش آمده که کسی به شما یا به دوستتان کدام گپی زده و باعث جگرخونی تان شده یا کدام کاری کرده که شما از دستش عصبانی شدین اما خب نتونستین کاری انجام بدین در واقع او به شما زور گفته خب، به نظرتان در مقابل آدم زورگو باید چی کار کرد؟ نمایش امروز بشنویم
خوش آمدی پرنیا جان مادر جانت به من تلفن کرد و گفت که حتما تا پس آمدنش از بازار خانه ما باشی خودش با سر را می آید و می برید خانه
ببخشید خاله جان من همیشه مزاحم شما میشم
ای گپا چی است؟
خوب دیگه نان چاش تیار است شما دو نفر دستوریایتان بشوین که من برتان نان بیارم
پرنیا جان تو بخو من اشتها ندارم
من هم میل ندارم
وی گپا چی مانا؟ یعنی چی که من اشتها ندارم و میل ندارم؟ یه گوش مزه‌دار پخته کردیم تو مریم، مگه آش خوش نداری جان مادر؟
چرا مادر جان، خوش دارم، اما حالی اشتها ندارم.
شما هر دور چی کده؟ چرا قمروز بی حوصله هستین؟
نه خاله جان، چیزی نیست.
چطور چیزی نیست؟ رقم همیشه نیستین. روزای دیگه خنده کنان می آمدین، قصه می کدین، از مکتبتان می گفتین، از این که روزتان چطور شده بود و چطور تیر می شد قصه می کدین، از اتفاقای جالب پیش آمده. همراه هم نان می خوردین، کارخانگیتان نوشته می کدین. اما امروز از دان دروازه هر دویتان دیدم که بی حوصله و دق آمدین. کدام چیزی شده؟ کدام گپی است؟
خب راستش مادر جان، امروز در مکتب یک اتفاقی افتید که ما هر دو حیران شده،
بیشتر جگرخون شده.
ما نمیدانستیم که چی کنه.
خیلی عجیب است که هر دوی ما در اون لحظه چوب بوده.
حالا چی شده دخترا؟ ماجرا چیست؟
راستش مادر جان، امروز در حوالی مکتب ما و پرنیا شیشتا بودیم و قصه میکردیم.
خب
دیدیم که یکی از دخترای زورگوی مکتب طرف یک دختر دیگر رفت.
ما حیران بودیم که حالی چطور میشه.
او دختر زورگو با بیادبی کلچه او دختر دیگر را گرفت و خورد.
از راستی میگی؟
بله، ما و پرنیا حیران بودیم که چی شد و ما چی کنیم.
راستش خاله جان، ما هم کمی ترسیده بودیم،
به همین خاطر نتونستیم به او دختر زورگو چیزی بگوییم.
حالی هم بسیار جگرخون هسته،
بخی اشتهای ما کور شده.
خب خی ماجرا از این قرار بوده. من خو شما هر دوره که دیدم فهمیدم که یک اتفاق افتیده کردیدن اتو جگرخون رو بیاوصل هستین، اما نمیدونستم که گپ چیست. خب خیر است دخترا، شما یک عوض دستوریتان بزنین، ماندگیتان رو بگیرین، باز همراهی هم گپ میزنیم. خوب است؟
خوب است مادر جان.
تشکر خاله جان.
خب دخترا، حالا بیاین درباره اتفاقی که امروز افتیده گپ بزنیم. دختری که با زورگویی کلچه و دختر دیگر را گرفته،
هم کارش بد بود هم ما را جگرخون کرد.
خب این اتفاقی که بر شما پیش آمده مرا به یاد یک داستان قرآنی انداخت. شما خوش دارین که برتان نقلش کنم؟
بله خاله جان، چی ازی بهتر؟
بگوین مادر جان.
بسیار خوب. شخص بود به نام نمرود. ای آدم پادشاه بود و پیسه و مال و دارایی خیلی زیادی داشت. در زمان نمرود پیامبر الهی به نام حضرت ابراهیم علیه السلام هم زندگی میکرد. حضرت ابراهیم مردم به خدا پرستی دعوت میکرد و هر روز به نمرود خبر میبردن که بله، عده ای از مردم به خدای ابراهیم ایمان آوردن و بت‌های خودشان میشکنانن.
یعنی مردم در اون زمان بت پرست بودن؟
بله پرنیا جان، اونا بتایی داشتن از سنگ و چوب و به جای خدای مهربان اونا رو میپرستیدن. حتی بعضی از اونا ماه و ستاره و خورشید هم میپرستیدن.
وای، ماه و خورشید و ستاره؟
بله.
این دیگه بسیار عجیب است.
بله جان مادر، حضرت ابراهیم علیه السلام با دلسوزی به مردم میگفتن که بتای سنگی و چوبی خدای شما نیستن. تنها کسی را بپرستین که آفریدگار شما و آفریدگار زمین و آسمان است، آفریدگار خورشید و ماه و ستارگان است.
مردم چی جواب میدادن؟
جان و خاله، بعضی از اونا به گپ حضرت ابراهیم علیه السلام گوش میدادن، اما خب بعضی های دیگه نه، خصوصا نمرود که از شنیدن و گپا بسیار خشمگین و عصبانی میشد.
باز چی میکرد نمرود؟
خب معلوم دار است او یک روز تصمیم گرفت که حضرت ابراهیم علیه السلام را به قصر خودش دعوت کنه و با ایشان گپ بزنه و شکستشان بده.
خب چی شد؟
جان خاله، همگی منتظر بودن که ببینن چطور میشه. کلگی لحظه شماری میکردن. یک دفعه دروازه قصر باز شد. حضرت ابراهیم علیه السلام با قدمای آهسته و استوار وارد قصر نمرود شد، اما در برابر نمرود سجده نکدن، تعظیم نکدن.
دیگه اوی کارا میکدن؟
بله عزیزم، دیگه مردم از روی ترس همیشه با دیدن نمرود سجده میکدن برش. نمرود که بسیار عصبانی بود و حضرت ابراهیم علیه السلام با صدای بلند گفت: ابراهیم، خدای تو کیست؟ حضرت ابراهیم علیه السلام با آرامی گفتن که همان کسی که آسمان و زمین و تو را آفرید.
حتما نبرود بسیار بدش آمد.
بله. و با صدای بلند جواب داد که من خدای بزرگ و قدرتمند این سرزمین هستم. کسایی که در قصر بودن از ترس نمرود سر تکان می دادن و گپای نمرود را تایید می کردن، یعنی که گپ نمرود درست است.
خب حضرت ابراهیم علیه السلام چه گفتن؟
ایشان گفتن خب اگر تو خدای این سرزمین هستی از تو درخواستی دارم.
چی درخواستی؟
همگی مردم منتظر بودن که درخواست حضرت ابراهیم چی هست. ایشان از کلکین قصر به بیرون نگاه کردن و فرمودن که پروردگار ما خورشید از مشرق میاره، تو او را از مغرب بیار.
وای عجب گپی زدن.
بله، کلگی به فکر فرو رفتن که آیا نمرود توان انجام چنین کاری را داره یا نه. تا او وقت کسی به نمرود اتیاگپ نزده بود و با این حرف حضرت ابراهیم دیگه حرفی برای گفتن نبود.
واقعا حرف حق بود.
بعد حضرت ابراهیم علیه السلام آرام از قصر نمرود بیرون رفتن تا مردم به خدا پرستی دعوت کنن.
مادر جان، در حال که کلگی از نمرود می ترسیدن، اما حضرت ابراهیم در مقابل او ایستادگی کردن.
از اینکه مردم به خدا پرستی دعوت کنن نترسیدن.
بله عزیزم، ما هم در مقابل آدم زورگو و ظالم باید ایستادگی کنیم و از رفتارایش نترسیم.
تشکر خاله جان. تشکر
مادر جان.
دوسته قندم، نمایش امروز شنیدین، امیدوارم که خوشتان آمده باشه. همچنان در کنار ما و شنونده برنامه شاپرک باشید. طرف ساعتتون سیل کنین، متوجه میشین که فرصت همراهی امروز ما و شما به پایان رسیده. تا فردا خدای خوب یار نگهدارتون.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و رحمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خدای متعال شاکر هستیم که بازم توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده می فهمین که یکی از بیماری ها و مریضی های آزاردهنده و ناتوان کننده ما انسان ها که متاسفانه دیر هم متوجه شده و تشخیص داده میشه، مریضی تنگی کانال استخوانی ستون فقرات است. کانال نخاعی یا به گفته کانال کمری که به دلیل اثرات ناتوان کننده برای فعالیت‌های روزمره یک فرد، اهمیت تشخیص زودتر یا هرچی زودتر او بسیار زیاد است. لذا ما امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه، جناب آقای دکتر هوشنگ صابری، متخصص و جراح مغز و اعصاب یا نورو سرجن هستیم تا درباره اینمی مریضی، علل و دلائل این مریضی که چی پروسه ها و چی عوامل باعث میشه که کانال نخاعی یا عمو کانالی که حرام مغز از او عبور میکنه چرا تنگ میشه، علائم و نشانه های اولیه و زودرس و امتور تشدید یافتی این مریضی چی میتونه باشه، عوارض و پیامدهای عدم تشخیص و مراقبت و معالجه و موقع چی چیزهاییست و راهای پیشگیری و کنترل در زندگی از اینکه همچی یک مشکل پیش نیایه و اگر با وجود آمد چی کارهایی باید صورت بگیره که از بدتر شدن اینمی مشکل جلوگیری شود. همینطور در مورد روش‌های معالجوی و اقدامات درمانی هم با دکتر صاحب صحبت خواهیم کرد که می‌فهمیم ستون فقرات یک عضو اساسی، یک بخش اساسی وجود ماست برای فعالیت و زندگی ما و تنگی که داخل اینمی کانال و سوراخ مهره‌ها برای عبور رشته‌های عصبی و حرام مغز و نخاع ما هست، اگر با وجود بیاید می‌تونه مشکلات جدی را با وجود بیاره. امید است با توجه به شیوع و درگیری بسیار آدم ها با این مشکل شما ما را همراهی بکنین تا معلومات لازمه به دست بیارین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر سر.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر سیب صابری از اینکه لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر محبت بکنین با توجه به اینکه کانال استخوانی ستون فقرات یا کانال نخایی که یک مجرا و کانال کوچک و باریکی است که از داخلش نخا و حرام مغز و سایر عصبهای نخایی عبور میکنه و اگر دچار تنگی شوه مشکلات را به وجود میاره، در ابتدا یک توضیح راجع به امی خود مریضی تنگی کانال نخا یا ستون فقرات یا کانال کمری بتین. ممنون میشیم که این تنگی کانال نخایی یا کانال کمری چی هست؟
قبلش یه شوخی خدمت شما کرده باشم، چون اینکه حالا شبکه های رادیو و تلویزیون کانال دارن، این کانال ها کانالیست که در واقع عرضشون توسط فرکانس یا هرتز. کانال کمری کانال فیزیکی هست و اندازه‌گیری در واقع ابعادش توسط ابعاد واحد طول که همون سانتی متر یا میلی متر هست اندازه‌گیری میشه.
بله،
مطابق تعریف ما یه تنگی مطلق کانال کمری داریم و یه تنگی نسبی کانال کمری. تنگی مطلق وقتی است که این تنگی، یعنی این قطر، از یه حد مشخصی پایین تر باشه. شایع‌ترین محلی در ستون فقرات که این تنگی ها رو ما مشاهده میکنیم تو ناحیه کمری هست. اینکه بیشترین وزن ما روی ناحیه کمر هست و در مرحله بعدی تو ناحیه گردن هست. گردن خب این شیوعش خیلی کمتر هست، حدود 1/4 موارد هست، ولی اهمیتش جایگاه خودش رو داره با توجه به اینکه نخای گردنی اونجا عبور میکنه.
بله،
پس اندازه‌گیری ابعاد فیزیکی این کانال به صورت نسبی در مقایسه با قطر جسم مهره یا به صورت مطلق توسط واحد طول ما در واقع میشه تعریف تنگی کانال کمری. کانال کمری عناصری که از توش عبور میکنن عناصر مشخصی هستن. 35 تا رشته عصبی از داخل این کانال عبور میکنن، بنابراین حد اقل طول قطری براش متصوره. از اون کمتر بشه این رشته ها تحت فشار قرار میگیرن و علائم شروع میشه.
درسته. پس اما قسم که گفتین تنگی کانال ستون فقرات در قسمت گردن کم است، یعنی 1/4 تنگی های قسمت کمری است. خب دکتر صاحب، میزان شیوع اینمی مشکل در مجموع چقدر است؟
من این شیوع تنگی کانال کمری، اصولا تنگی کانال کمری در جوامع مختلف متفاوت هست. مثلا در آمریکای شمالی مطالعه فرامینگهام، این مطالعه نشون داده که این شیوع چیزی حول و حوش 5/100 هست، یعنی رقمی است که تنگی مطلق کانال کمری رو نشون میده و اینا کانال هایی هستن که از بچگی تنگ هستن.
بله،
با تنگی متولد میشه، ولی به تدریج که سن اضافه میشه و روند تحلیل در ستون فقرات اضافه به اصطلاح پیشرفت میکنه، شیوع تنگی کانال بیشتر. اگر بخوایم تشبیه کنیم مثل چین و چروک صورت یا سفید شدن مو هست. همونطور که موی آدم سفید میشه و چونه چروکی تو صورت ممکنه پیدا بشه، به خصوص در بالای سن 50-60 سال، دهه 6 و 7 زندگی، این تنگی کانال به اون حد اکثر خودشه. به خصوص فرد تا این سنین که حدود سنین بازنشستگی هستن، اگر جای کار میکرده اون 30 سال سابقه خدمتش پر شده و دیگه اون در واقع اوج تنگی کانال در این فاصله سنی هست. طبعا اگر تنگی مادرزادی وجود داشته باشه، از سنین کمتری افراد علائمش رو نشون میدن، ولی ما ممکنه یه آدم 40 ساله رو هم ببینیم که تنگی کانال کمری داره.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. علائم و نشانه های اینمی تنگی کانال نخایی چیست؟ یعنی ما با چه علامت ها و نشانه هایی باید اگر به وجود بیایه به فکر تنگی کانال ستون فقرات یا کانال کمر و نخا باشیم؟
بله، همطور که خدمتتون عرض کردم، بیماری که تنگی کانال داره، که خود منم باشم، فردیست که درجات متفاوتی از این علائم رو نشون میده و این درجه نسبی یا درجه مطلق وجود داره. علائم هم طبعا با واسطه به شدت تنگی کانال متفاوت خواهد بود.
بله،
این علائم به صورت اختلالات و مشکلاتی در کمر شامل درد در خط وسط و عضلات کنار ستون فقرات و خم شدن به جلو موقعی که فرد معمولا در اون شرایط حالت آپرایت یا خبردار باید داشته باشه، فرد به صورت جبرانی خودش رو جلو خم میکنه و از دور شما نگاه میکنید تشخیص میدید که این فرد به صورت جبرانی سعی کرده یه مقدار درد خوده و ناراحتی خودش رو کاهش بده.
بله.
قبلنا شاید 50-60 سال پیش ما تو خیابونا میدیدیم کسانی رو که چون موقع امکان تشخیص این بیمار بود به صورت 90 درجه خم به جلو راه میرفتن و طوری که صورتشون اصلا جلو رو نمیتونست ببینه. اینا همونایی بودن که درمانها در واقع تنگی های درمان نشده داشتن، خیلی کم دیده میشه.
بله.
بعد مسئله بعدی مسئله علائمی است که در اندام تحتانی و پاها دیده میشه. این علائم شامل 3 دسته هست: دردهای ریشه‌ای یا همون سیاتیک هست و بی‌حسی، کرختی، لمس بودن پاها و یه مقدار هم ممکنه در نهایت در قسمت‌های در واقع موارد پیشرفته بیماری پاها ضعیف بشه، یعنی قدرتش در حالت استراحت هم کاهش داشته باشه. ولی شایع‌ترین و مهمترین علامت یه تنگی کانال عبارت از دردی است که با استراحت از بین میره و با فعالیت سبب لنگیدن و ناراحتی در اندام تحتانی میشه.
بله.
معمولا این فعالیت پیاده روی و راه رفتن هست و اوایل شاید چند کیلومتر فرد بتونه بره، بعد این متراژ به تدریج کاهش پیدا میکنه. در موارد خیلی پیشرفته ممکنه فرد مثلا چند قدم که راه میره مجبور میشه وایسه، به طوری که مثلا میخواد برای خرید از خونه خارج بشه بره بقالی سر سوپرمارکت، 10 بار میره توی مسیر تا متوقف شده، دستشو میگیره به جایی دی توقفی میکنه، یه خورده استراحت میکنه. اینو ما بهش میگیم لنگیدن متناوب یا اینترمیتنت کلادیکیشن. اون شاه کلید علائم تنگی کانال همین مسئله لنگیدن متناوب هستش.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. بیشترین علت کمردرد دردهای مکانیکال یا دردهای عضلانی هستند. اکثر این کمردردها با روش‌های غیر دارویی و غیر جراحی قابل درمان هستند. اگر شما دچار کمردرد شدین، کارهای اولیه که میشه انجام داد استفاده از کمپرس آب گرم و سرد یا کمپرس آب و گرم و سرد توأم با همه. یعنی ما میتونیم یک کمپرس آب گرم رو به تنهایی بذاریم یا آب سرد رو به تنهایی، یا یعنی اینکه توأم 1 دقیقه از کمپرس آب گرم استفاده کنیم، 1 دقیقه از کمپرس آب سرد و 5 بار این رو تکرار کنیم. روش ساده دیگه استفاده از پمادهای موضعی هست، پمادهایی که توی داروخونه ها موجوده یا پمادهایی که به صورت گیاهی موجود هست یا حتی مایه هایی که توی داروخونه ها و توی محیط های بیرون موجوده و به عنوان در واقع روش های سنتی ما ازش یاد میکنیم، میتونیم از اینا استفاده کنیم و در ناحیه موضع درد ماساژ رو با این پمادها یا با این محلول ها انجام بدیم که میتونه کمردرد رو کاهش بده. مسئله بعدی در واقع آموزش دادن ورزش های اصلاحی است. بستگی به این که وضعیت عضلات کمر فرد چگونه هست یا وضعیت عضلات پا چگونه هست، ما ورزش‌هایی رو به فرد آموزش میدیم که ازش استفاده کنه برای اینکه کمر دردش رو بتونه درمان کنه. و مسئله بعدی آب درمانی است که خیلی ها سوال میکنن که آب درمانی باید چگونه باشه. خب ساده ترین راه آب درمانی پیاده روی تو آب هست، نیاز به حرکت خاصی هم شاید نباشه. ولی اگر بخواهید آشنایی پیدا کنید در مورد اینکه چه حرکاتی درون آب میتونه کمر درد رو بهبودی بده، من توضیحاتی رو در سایت خودم دادم که یه سری ورزش هاییست که درون آب توصیف کردم و شما میتونید از این ورزش ها استفاده بکنید که خیلی ورزش های ساده و برای همه تقریبا قابل انجام هست. اگر روش های معمول و متعارف و ساده‌ای که عرض کردم باعث بهبودی کمردرد نشد، اینجاست که ما باید وارد ارزیابی کمردرد بشیم و ببینیم که چرا کمردرد بهبودی پیدا نکرده و دنبال روش های درمانش باشیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زرابان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای هوشنگ صابری، متخصص و جراح مغز و اعصاب، در مورد تعریف و تغییرات تنگی کانال استخوانی ستون فقرات یا کانال نخاعی صحبت کردند. گفتند که از این کانال 35 عدد رشته عصبی عبور میکنه که اگر دچار تنگی شود و فشار اونجا به وجود بیایه، هر رشته عصبی ممکنه که تحت فشار قرار میگیره یک علائمی را در انسان به وجود بیاره. تاکید کردن با افزایش سن اینمی تنگی زیادتر شده، مخصوصا بعد از 50-60 سالگی، و درد در کمر در حین خم شدن و راه رفتن مهمترین علامت است. دردهای سیاتیک یا ریشه‌ای، احساس کرختی، بی‌حسی، لمس بودن پاها، بیحس شدن پاها و بعضی از حس مورمور و گزگز و سوزن سوزن شدن و همینطور ضعیف شدن پاها حتی در حالت استراحت، اینا میتونن هر کدام از علائم اینمی مشکل باشن. تأکید شد که درد و لنگیدن موقع را رفتن شاه علامت اینمی مریضی به حساب میاد. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیب صابری، آیا عوامل محیطی هم روی به وجود آمدن و تشدید تنگی کانال نخاعی اثری داره؟ اگر داره چی چیزهایی است؟
همونطوری که خدمتتون عرض کردم، تنگی کانال میتونه ارثی باشه. در کسانی که مثلا آکوندروپلازی دارن، بیماری های ژنتیک ستون فقرات دارن، این تنگی فوق العاده شایع هست. میتونه در اثر بیماری های مثل اسپوندیلیت آنکیلوزان یا التهاب ستون فقرات بشه. خیلی اینا شایع نیستن. مهمترین مشکلات محیطی که باعث ایجاد تنگی کانال میشه اشکال در پاسچر هست. ما بهش میگیم فالتی پاسچر، یعنی عدم نشستن صحیح، عدم راه رفتن صحیح. و اینکه ما وقتی چیزی رو میخوایم، جسمی رو میخوایم بلند کنیم، چگونه این جسم رو برمیداریم.
بله،
این مهمترین، چون تکرار هم میشه. اون چیزی که باز تنگ کانال میشه کارهای کوچک تکراری هست که افراد بسته به شغلشون مرتب اونو تکرار و غیر اصولی انجام میدن و این باعث که در دراز مدت آسیب به ستون فقراتشون ایجاد میشه.
پس دکتر صاحبی که گفتین بلند و بالا کردن غیر اصولی چیزها و وسائل از روی زمین از عوامل آسیب و تنگی کانال نخاست، خب امیجا اگر لطف کنین بگوین که روش صحیح و درست بلند کردن و بالا کردن چیزها و اشیا از روی زمین چی رقم است؟
بله، اولا که تا حد امکان برآوردی بکنم ببینم آیا اون وزنی که میخوام بردارن برای بدنشون و فیزیکشون کفایت میکنه یا نه. مثلا اتومبیلشون یه مشکلی پیدا کرده، میخواد پنچری براش بگیرن و اینها، خب اون تایر خیلی سنگین هست، بهتر از یه فردی کمک بگیرن برای این کار اگه نمیتونن. ولی اگه وزنه خیلی زیاد نیست، بهتره کنار وزنه به صورت چون باطمه بشینن و از قدرت انقباضی عضله ران و زانو استفاده کنن برای بلند شدن، به طوری که جلو دیگه خم نمیشن. مثل همون کاری که یه وزنه بردار برای بلند کردن وزنه استفاده میکنه، اینجوری کمترین فشار رو به ستون فقرات وارد میکنن.
بله.
دومی مسئله این استش که مسئله سیگار هست. سیگار یکی از عوامل خیلی مهمی هستش که تحلیل سریع ستون فقرات میشه، که اینم بازی مسئله است که کسایی که متوجه شدن این مشکل رو دارن، اگر از مقدار مصرف سیگارشون رو کاهش بدن یا اینکه اگر بتونن بزنن کنار کلن، کمک کردن به اینکه در سن بالاتری این تنگی کانال به مرحله مطلق تنگی برسه که نمان جراحی بدن.
دکتر صاحب، شما اشاره داشتین که تنگی کانال نخاع ممکن است ارثی باشد یا اینکه اکتسابی و بعداً به وجود بیاید. آیا علائم و نشانه های اینمی دو حالت، این ارثی و اکتسابی بودن، با هم فرق میکنه؟
طبعاً. ببینید، همطور که عرض کردم، تنگی مادرزادی و یه تنگی است که به صورت ارثی توسط اون ساختار ژنتیکی پدر و مادر به فرزند انتقال پیدا میکنه یا در بعضی خانواده ها ما میبینیم شایع‌تر هست. این تنگی لزوماً به معنی تنگی مطلق نیست، ولی به معنی است که قطر کانال نسبت به کمتر هست. اینا افرادی هستند که اگر کارهایی که ریسک بروز تنگی کانال با اینا همراه هست انجام بدن، در سن کمتری علائمشون شروع میشه. بنابراین ما اگر تو خانواده زندگی میکنیم که پدرمون یا مادرمون تنگی کانال داشتن، بهتره در انتخاب شغل دقت کنیم و کارهای خیلی سنگین رو انتخاب نکنیم.
بله، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. دکتر صاحب، آیا جنسیت و همه طور سن و عمر هم میتونه روی تنگی کانال نخاع اثر بگذاره؟
بله، خیلی سوال مهم میفرمودید. همطوری که عرض کردم ابتدای برنامه، تنگی کانال کمی به اصطلاح ستون فقرات یک فرایند دژنراتیو هست، مثل سفید شدن مو و چین و چروک پوست. اینا یه چیزیست که با افزایش سن خودشون رو نشون میدن. علتش هم این است که ما آب میان بافتیمون با افزایش سن کاهش پیدا میکنه و ارتفاع دیسکامون کم میشه. نشست دیسکا باعث در واقع برجستگی دیسک و اون لیگامان های اطراف ستون فقرات به داخل کانال نخاعی و کاهش قطر نسبی کانال میشه.
بله.
همچنین جنسیت نه به صورت مستقیم ولی به صورت غیر مستقیم تأثیر میگذاره. در بعضی جوامع افرادی با جنسیت های خاص ممکنه در معرض کارهای فیزیکی شدید باشن. اینها تنگی کانال درشون خیلی شایع هست. مثلا فرض کنید حمل و نقل، اینا عواملی است که باعث تشدید تنگی کانال میشه. کار کشاورزی همچنین، یا مثلا فرض کنید کار منزل اگر خیلی شدید باشه و به صورت دائمی انجام بشه، اینا میتونه تأثیر بگذاره، حالا بستگی به جنسیت. ولی هر چقدر ما به سمت وسترن لایف استایل میریم، یعنی سبک زندگی غربی تر میشه و تو جوامع مکانیزه زندگی میکنیم، اختلاف بین جنسیت به تدریج کمتر میشه.
بسیار خوب. پس دکتر صاحب، با این حساب میتونیم بگیم که اینمی مشکل تنگی کانال نخاع در خانم ها و زن ها در کشورهای مختلف مثل ایران و افغانستان زیادتر است، نه؟
بازم چون ما مطالعه نداریم من خدمت شما جواب بدم، ولی مطالعات زیادی از این بابت شده و جنسیت به عنوان یه فاکتور مستقل نمیشه بگیم همچین تأثیری داره.
بله.
ولی به صورت غیر مستقیم، مثلا فرض کنید چیردهی، مثلا فرض کنید فعالیت‌های سنگین منزل که سرپرست خانواده هستن، اینا به این دلایل ممکنه باعث بروز بیشتر تنگی کانال در این ساب گروپ یا این زیرگروه از جامعه بانوان بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب صابری از توضیحات ارزشمند شما. وقت ما رو با پایان است، دیگه فرصت نداریم که بحث ادامه بدیم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
ما ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. کلسیوم سازنده استخوان‌هاست، اما علاوه بر اینکه کلسیوم سازنده استخوان‌ها هست، در بسیاری از موارد دیگه در بدن ما نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه و بهش نیاز ضروری هست. بهترین راه تأمین کلسیوم استفاده از مواد غذایی حاوی کلسیوم مثل لبنیات هست که بهتر هستش که به صورت کمچرب ازشون استفاده بشه. اما اگر به اندازه کافی لبنیات مصرف نمی کنید یا میزان کمبود کلسیوم شما بیش از اندازه هستش که شما از مواد غذایی کلسیوم دریافت میکنید و لازم هست که به صورت مکمل از کلسیوم استفاده کنید، به این نکاتی که خدمتون عرض میکنم توجه داشته باشید. کلسیوم و آهن هر دو برای بدن ما ضروری هستند، اما به شدت با همدیگه تداخل دارند و نباید همزمان با همدیگه مصرف بشن. اگر حتی شما کمبود هر دوی این ماده ها رو دارید و لازم هست که هر دوشون رو استفاده بکنید، حداقل 12 ساعت بین مصرف اونها فاصله بذارید و اونها رو با همدیگه استفاده نکنید، چرا که به خوبی به همدیگه میچسبن و هر دوشون از بدن ما دفع میشن و در واقع شما مثل این که نه کلسیوم مصرف کردید و نه آهن. دوم این که هنگامی که مصرف کلسیوم رو به صورت مکمل غذایی از بیرون انجام میدید و از ترکیبات کلسیوم دار استفاده میکنید، انتخاب ملح کلسیوم برای شما خیلی مهم است. اینکه شما از کلسیوم کربنات استفاده کنید یا از کلسیوم سیترات استفاده کنید، باید توسط پزشک شما یا متخصص تغذیه‌تون تعیین بشه و بعد شما ملح مناسب برای خودتون رو استفاده کنید. به خاطر داشته باشیم که کلسیوم به تنهایی جذب بدن نمیشه و برای جذبش به ویتامین دی نیاز داره. اما ویتامین دی از جمله ویتامین هایی هست که در بدن ما تجمع پیدا میکنه و ذخیره میشه. پس در زمانی که شما لازم هست که کلسیوم رو استفاده بکنید و فقط یک بار در روز استفاده بکنید، از کلسیوم به علاوه دی یا کلسیوم دی میتونید استفاده بکنید که مخلوطی هست از کلسیوم و ویتامین د. اما اگر نیاز هست که کلسیوم بیشتری استفاده بکنید، لازم هست که از انواع کلسیومی که حاوی ویتامین د سه نیستند برای مقادیر بیشتر استفاده کنید و بیش از اندازه از ویتامین د سه استفاده نکنید. بنابراین میزان ویتامین د سه شما باید سنجیده بشه و مصرف کلسیوم شما تعیین بشه، چه میزانش از کدام نوع کلسیوم باید باشه، چه میزانش کلسیوم دی باشه، چه میزانش کلسیوم سیترات باشه، چه میزانش کلسیوم کربنات باشه. کسانی که از مکمل‌های کلسیوم استفاده می‌کنند باید به اندازه کافی آب بنوشند. خوردن کلسیوم با آب کم برای شما مشکلات جدی می‌تونه ایجاد بکنه. اگر دچار مشکلات گوارشی می‌شید با مصرف مکمل کلسیوم، مکمل کلسیوم رو با غذا مصرف کنید. اما بهتره که این غذا غذای گوشتی نباشه. خب پس ما اگه کسی هستیم که هم مکمل آهن مصرف میکنیم هم مکمل کلسیوم، بهتر هست که کلسیوممون رو صبح بخوریم و آهنمون رو شب، و بهتر هست که حتما با آهنمون یک نوشیدنی حاوی ویتامین C مصرف بکنیم تا جذب اون سریع تر بشه.
همینطور اولا تشکر میکنیم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی و شما را هم تا جلسه بعد به خدای منان و سبحان می‌سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. Thank you.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ایران گشت
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. وحیده حسینیان هستم و اتفاق همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی در خدمتتان هستیم از برنامه ایران گشت. دوستان عزیز شنونده، کشور ایران طی دوران‌های مختلف پذیرای جهانگردان و ایران شناسان بسیاری بوده که برخی از این افراد یادداشت‌ها و سفرنامه‌هایی در ارتباط با سفر به این سرزمین به جای گذاشتند. واضح است که بخشی از این سفرنامه‌ها به آداب و رسوم خاص ایرانیان از جمله آداب غذا خوردن آنها اختصاص دارد. ذکر این نکته ضروری است که در برخی از این سفرنامه ها یا به علل عدم شناخت دقیق نویسنده از فرهنگ مردم ایران و یا عدم تسلط کامل وی به زبان فارسی به طرح مطالبی خلاف واقع پرداخته شده است. مناسب دیدیم جهت آشنایی بیشتر عزیزان شنونده در برنامه امروز سیری در آداب و رسوم ایرانیان و اختصار اشاره‌ای به آداب غذا خوردن ایرانیان داشته باشید. پس با ما همراه باشید و ادامه برنامه را بشنوید. دوستان عزیز، هرچند امروزه متناسب با تحولاتی که در همه عرصه‌های زندگی با وجود آمده، در برخی از خانواده‌های ایرانی نیز غذا را بر روی میز می‌خورند، لیکن سفره ایرانی یا دسترخوان ایرانی همچنان جایگاه خود را حفظ کرده. در بسیاری از خانواده‌های ایرانی موقع صرف غذا، سفره یا همان دسترخوان را بر روی زمین پهن می‌کنند و افراد خانواده دور آن می‌نشینند و در محیطی شاد و صمیمی در کنار یکدیگر غذا صرف می کنند یا غذا میل می کنند. بخصوص در روزهای تعطیل حتما افراد خانواده خود را مقید می دانند که همگی با هم غذا بخورند. در تدارک غذای ایرانی غالبا مادر خانواده نقش مهمی دارد. وی با سلیقه و حوصله خاصی غذای مورد علاقه افراد خانواده را آماده می کند. ایرانیان به بهداشت و سلامت مواد غذایی اهمیت می‌دهند. از این رو برای غذای تازه طبخ شده ارزش زیادی قائل هستند و علاقه خاصی به استفاده از سبزیجات تازه همراه با غذای خود دارند. لذا سبزی‌های تازه خام که با دقت بسیار با مواد ضد عفونی کننده شستشو و تمیز شده زینت بخش سفره ایرانی است. ایرانیان نه تنها به بهداشت غذا اهمیت می‌دهند، بلکه مسئله حلال بودن غذا و به دست آوردن آن از راه درست نیز برای آنها مهم است. پیرو همین نظر، اگر فردی انسان درستکاری نباشد، برای حضور در سر سفره چنین شخصی رغبتی از خود نشان نمی‌دهند و اصطلاحاً با او هم سفره و هم غذا نمی‌شوند. ایرانیان موقع غذا خوردن با نام خدا و ذکر بسم الله الرحمن الرحیم